بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء والقول بالحق وإن عز. یکی دیگر از فرازهای نورانی دعای مکارم الاخلاق. درخواست از خداوند سبحان که توفیق دهد سخن حق بگویم، هر چند که گفتن آن سخت باشد. حق نقطه مقابل باطله، یعنی خدایا به من کمک کن که در هیچ شرایطی از حق گویی نگذرم. چند تا نکته در تبیین این فراز قابل توجهه. یکی ریشه قرآنی این دعاست. دو آیه هست که خیلی روشن دلالت بر این معنا دارد. آیه 135 از سوره مبارکه نساء: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. همواره ای اهل ایمان، برپادارنده عدل و انصاف باشید، با انصاف با دیگران رفتار کنید. شهدا لله، برای خدا گواهی دهید. ولو علا انفسکم، حتی اگر شهادت حق، گواهی حق به زیان خودتون باشه. ول والدین، زیان پدر مادرتون باشه. ول اقربین، سخن حق بر خلاف مصالح خویشاوندانتون باشه. ان یکن غنیا او فقیرا، اون طرف دعوا، یکی از دو طرف دعوا ثروتمند باشه یا بینوا باشه. گاهی وقتا ممکنه علیه انسان کسی، علیه ثروتمند شهادت بدهد، به خاطر اینکه میگه خب این آدم پولدار متکبری هستش، بالاخره باز اینو از تکوتو بندازیمش. یا اینجوریه، یا نه، به خاطر اینکه پولش، از پولش میخواد چیزی بگیره، یه چیزی از گیرش بیاد. گاهی وقتا ممکنه، پس ممکنه گاهی به نفع ثروتمند شهادت بده، گاهی به علیه ثروتمند شهادت بده. فقیر هم همینجور، گاهی وقتا ممکنه علیه فقیر بده، روی بی اعتنایی، این که مهم نیستش که حالا این بدبخت بدبختر بشه. گاهی وقتا نه، دلش میسوزه، میگه خب فقیر باید چیزی بگیم که بخاطر نفعش باشه، چیزی گیرش بیاد. میگه فرق نمیکنه، غنی باشه فقیر، تو برای حق رو بگو، کاری به این کارا نداشته باشه. فلا تت بله فالله اولا به ما، چه ربطی به تو داره من این مطلب که حالا این غنیست یا فقیره، علیه شهادت بدی یا به نفع شهادت بدی. خدا به رعایت حال اونها اولاست، خدا به دادشون برسه، حالا میخواد فقیر باشه یا غنی بشه. فلا تتبع الهوا ان تعدلوا، پیروی هوای نفس نکنید تا بتونید عدالت ورزید. یعنی کسی که دنبال هوای نفسشه هیچ وقت نمیتونه حرف حق بزنه. بعد میخواد و این تلو، حالا اگر بپیشانید زبان خود، یعنی تحریف کنید، یه جوری حرف بزنید که سخن حق خیال کنه طرف حق داری میگی ولی کم باطل در واقع هستش. او تو آرزو بگی اصلا به من چه؟ حالا من شهادت نمیدم. نه باید شهادت بدی. اگر میدی چیزی حقه باز حرف حق رو بزنی، سکوت نکنی در جایی که باید حق را بگویی، کتمان نکنی حق رو. و ان الله کان به ما تعملون خبیر. حواستون جمع باشه، بخوای تعریف کنی تحریف کنی یا اینکه شهادت حق ندی، خدا میدونه که چیکار هستید، برای چی شهادت ناحق میدید یا اینکه شهادت نمیدید، به زیان خودتون شهادت میدید یا به نفع خودتون یا خویشاوندانتون شهادت میدهید. که اینجا سخن حق رو در هر حال خدا میفرماید کاری کنید که حق بگویید. این دعا هم همینه، بله قول بر حق و این عرض. خیلی سخت انسان علیه خودش حرف بزنه، به ضرر خودش حرف بزنه، به ضرر پدر مادرش حرف بزنه. کم پیدا میشن که شهادت بدن بر چیزی که به چیزی که زیان خودش تمام میشه، خیلی کم پیدا میشه. خداوند این توفیق رو به ما عنایت بفرماید. صلوات خط بفرماید. خب بحث ما در فرع میرسه به فرع چهارم از مسئله 54، تحریر. میفرماید که و یتحقق الاستقرار. این بحث مهمی هست و نیاز به دقت بیشتری داره. حالا چجوری حج بر انسان مستقر می شود؟ در چه شرایطی حق حج بر انسان بر ذمه او می ماند؟ که حالا باید از او قضا کنند، یا اگر در حال حیاته و در وقتی در ذمه مونده در بعد از وفات باید قضا بشه. می فرماید و یتحقق الاستقرار علی الاقوام به بقائها الى زمان یمکن فیه العود الى وطنه. یعنی شرایط حج باقی بماند، استطاعت داشته باشه تا زمانی که برگرده. اگر این شرایط باقی موند این بر ذمه‌اش میمونه. به نسبت علل استطاعت المالیه و البدنیه سربیه. اینجا شرایط دو جوره، یک این شرایط مالی هست، بدنی هست و یا راهی هست. این سه نوع استطاعت باید بماند تا از موقع رفتن تا برگشتن، یعنی فرض کن یه ماه الان، اون موقع ممکنه گاهی یک سال بشه، این صحیح و سالم باشه، راه هم امن باشه، پولم داشته باشه، اینا هیچ کدومش از بین نره. نسبت به این سه نوع شرایط باید تا موقع برگشتن باشه. و اما به نسبت الى مثل عقل مثل چی؟ مثل حیات، یا حیات دیگه نگفته ایشون، زنده. حالا یه کسی خدمتتون عرض کنم که عاقل هستش، ولی کن انقدی که رفتش تا یعنی روز هشتم ذیحجه مرخص کنید که دیوونه شد، تو خونه شون هم که هست دیوونه شد، نه دیگه هیچ چیز گردنش مستقر، بمیرم چیزی مستقر نیست به گردنش. ولی اگر نه عقلش سالم بود، زندم بود تا آخر اعمال، یعنی تا روز دوازدهم، این کافی هست. بنابراین ایشون تفصیل میدهد بین شرایط. می فرماید یه شرایطی هستش که اگر بخواد حج بر ذمه انسان مستقر بشه، باید تا پایان حج، در واقع بازگشتن حجاج به خانه شون، عود الی وطن، مثل استطاعت مالی، بدنی، سربی، اینا باز باشه. ولی که یه نوع شرایط هستش که نه، تا اونجا لزوم نداره، انقدر که تا تمام اعمالم باشه این کافی هست. این تفصیل بین شرایط دادم. اما در عروه ایشون میفرماند وقت تلفو فیما به الاستقرار علا اقوالن. ایشون خیلی مفصل این رو بحث کرده، صفحه 454. من خلاصه فرمایش صاحب عروه رو میگم، بعد متنشو میخونیم که بهتر روشن بشه. در مجموع در رابطه با این که ما به هیئت حق الاستقرار 6 قول هستش یا 6 احتمال هستش که صاحب عروه احتمال ششم را قبول کرده، امام هم همین احتمال ششم را قبول کرده و به همه فقهای فعلی اینا که حاشیه دارن همین احتمال را قبول کردن. حالا من احتمالات رو عرض میکنم بعد متن عروه رو میخونم. اولش قول مشهور هستش که زمانی بگذرد که ان همه اعمال حج ممکن باشه، این میشه حج مستقر بشه. یعنی تا کی؟ یعنی تا روز 12 ذیحجه. یعنی انسان حاجی تا روز 12 ذیحجه دیگه همه اعمالش انجام داده، هم عرفات رفته، هم مشعر رفته، هم مناش تمام شده، هم مبیت مناش گذشته، هم قربانیش تمام شده، هم توافانش، تواف زیارت، تواف نسایش تمام شده و دیگه هیچ کاری روز 12 دیگه حاجی هیچ کاری نداره، میتونه همچین کاری. البته میتونه توافاشو بذاره بعدن هم بذاره، ولی که میتواند یه کاری کنه که روز 12 همه کاراش رو انجام بشه و روز 13 برگرد. بنابراین مشهور فقها این رو قائل هستن. این نظر اول. نظر دوم قولی است که منسوب است به علامه در تذکره. این که میگه منسوب به علامه در تذکره، چون حالا متن تذکره رو که وقتی بخونیم میدونیم که این قول درست نیست. بعضی ها در مسالک شهید نسبت داده این رو به خدمتتون علامه، ولی که خود علامه شاید ایشون ندیده، از جای دیگه نقل کرده و این درست نیست این نسبت. این قول دوم این است: گذشتن زمانی که انجام ارکان حج جامع شرایط ممکن باشه، یعنی بتواند یه حجی انجام بده که همه شرایط رو داشته باشه، یعنی ارکان حج در او تحقق پیدا کرده باشه، یعنی بخشی از روز دهم. بخشی اگه از روز دهم بگذره میتونه در اون بخش روز دهم هم میتونه از تقصیر کنه، هم میتواند دو تواش انجام بده، هم میتواند چیکار کنه، هم میتواند خدمتتون عرض کنم طواف نسا و طوافش میتونه انجام بده. فقط مبیت به اینا منا هستش که اونم به حجش صدمه نمیزنه اگر انجام داده، حتی طواف نسا هم اگر انجام نده به حجش صدمه نمیزنه. خلاف کرده ولی یعنی حجش درسته، مشکل نداره. ببینید ولی کن عبارت علامه این نیستش. عبارت علامه رو میخونیم ما از تذکره، این تذکره های جدیدی که از 7 جلدی ها خدمت. عبارت علامه این نسبت درستی نیستش. میفرماید که صفحه 102 جلد 7 تذنیبون خط 5-6 میشه استقرار الحج فی الذمه یحصل بالاهمال بعد حصول شرایط به عصرها و مضی زمان جمیع الافعال. این همون حرف چیه؟ مشهوره دیگه، همون حرف قبلیه، همه افعال یعنی روز 12 یعنی مبیت به منا و اینا هم همه چی تمام شده که ظهرش دیگه میان. بعد میفرماید و یحتمل مضی زمان یتمکن فی من الاحرام و دخول هم، یه احتمالی داده، احتمال داره که اینم بگیم که همین مقداری که بتونه احرام ببنده و داخل حرم بشه همین مقدار کافی است برای استقرار، که یکی از اقوال یا احتمالاتی است که در ادامه خواهد آمد. بنابراین این نسبت درست، این هم حرف همون حرف مشهوره. باز قول سومم منصوب به علامه است، اعتبار بقای شرایط تا بازگشت کاروان. بگیم که تا برای بقای شرایط باقی باشه تا بازگشت کار. اینم یه قول، اینم باز منصوب به علامه است که حالا ما نمیدونیم از کجا نقل کردن. چهارمش هم باز محتمل علامه است در تذکره، اعتبار بقای شرایط تا زمانی که بتواند محرم بشه و داخل حرم بشه. این چهارم. پنجمیش فرمایش محقق نراقی مدارک ذخیره است که اصلا هیچی اینا لازم نیست. کفایت وجود شرایط هنگام خروج کاروان. این فرمایش نراقی رو من آوردم که خدمتون بخونیم. مستند جلد 11 صفحه 83 می‌فرماید که اول بالا در بالای فذهب اکثر از سر صفحه انه موضی زمان یتمکن فی اتیان به جمیع افعالات مستدنه شرایط که هم حرف مشهوره. اول اینو میگه، بعد احتمال چند تا احتمال میده، بعد میرسه به اینجا و تحقیق وسط صفحه انه انشتر است انشترت وجوب القضا بالاستقرار واقعا اگر شرط وجوب قضا استقرار واقعی باشد فالحق هو الاول. همون حرف مشهور درسته. اذ لم تثبت استطاعت من تمکن من اتیان الارکان خاصه او دخول الحرم دون سایر الافعال بل اجزاء لوماتا بعد دخول الحرم به دلیل لا يدل على وجوبه في غير ذلك الموارد. اگه این میگه ثابت باشه خیلی خوب، همون حرف مشهور رو میپذیریم. اینجا فتوای خودش اینجاست، میفرماید ولکن نشد في اشتفشترات ذلك. ما مشکل ما این است که از به چه دلیل ما بگیم همچین شرطی هست. ولذا تأمل فيه في الذخيره وهو في موضعه. آقای سبزواری در کتاب ذخیره در این شرطیت تأمل کرده، ایشون میگه همین حرف قبوله. بل الاغرب، این فتوای خودش اینجا از اینجاست، بل الاغرب عدم الاشتراط و کفایت توجه الخطاب ظاهرا اولا. همون خطاب ظاهری اولی کافی است. همین که گفتش چی؟ همین که گفتش مل الله علن ناسه جلبیت، اگر کسی موقع خروج کاروان استطاعت داشت، این من استطاعی رای سبیره اونو می همین کافی هستش. و هوا ظاهر المداری و سریع المفاتی و فی بشر هو که اینا اونا همینه. ایشون فتواش همینه، فتوای محقق نراقی این هست که قول میشه پنجم. خب تحریر عربه و تحریر هم همین رو مطلب رو مطرح کردن، یعنی همین قول ششم رو مطرح کردن. قول ششم چیه؟ تفصیل مانند شرایطی مانند استرداد مالی بدنی طریقی و شرایطی مانند بقای عقل و حیات که بقای بخشی باید تا بازگشت به وطن باقی باشن باشه، یعنی شرایط باز باقی باشن. بخش اول، بقای بخش اول، اون یه اول اونجا جلوش لازم داره. بله. بخش دوم تا بقای تمام اعمال کافی است. تا روز دوازدهم، یعنی عقل و حیات تا روز دوازدهم کافی است. این شش تا قول. اما فرمای اول حرف سابور رو ملاحظه کنید، بعد خدمتتون از اون دلیلش رو عرض کنیم. صفحه 454. وقت تلفو فیما بهی یتحقق الاستقرار علی اقبالین. چند تا قول ایشون میگه، همه اینا رو میفرماند قول. فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الاتیان به جمیع افعال مستجمعا للشرایط، که همه افعال حج رو بتونه انجام بده، حتی مبیت بنا و طواف نسا. و هو الی الیوم الثانی عشر من ذی‌الحجه، که روز دوازدهم همه کارا تمامه. این قول اول. و قیل قول دوم، به اعتبار مضی زمان یمکن فیه الاتیان بالارکان جامعا للشرایط، زمانی بگذره که ممکن باشه همه ارکان حج رو انجام بده و جامع شرایط. فیکفی بقاؤها الی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه توافان و سعی، یه مقداری از روز دهم اگر بگذاره که طواف و سعی رو انجام بده، این دیگه کافی هستش. حالا من بیت به نام شب یازدهم نشد، عیب نداره دیگه. اینم یه قول. و ربع ما یقال، قول سوم، به اعتبار بقائها الی عود رفقه، تا کاروان برگرده، رفقا برگردن، کاروان برگرده، شرایط باشه. و قد یحتمل، احتمال چهارم دیگه، این قول نگفته، کفایت و بقا الی زمان یمکن فیه الاحرام و دخول حرم، یعنی من احتمالی است که در تذکره آمده این قول. و قد یقال، این قول کیه؟ نه محقق نراقی، به کفایت وجودها حین خروج رفقا، همینقدر که خطاب متوجه شد همین کافی هست. فلو احمل، اگر با رفقا نرفت، استقر علیه و این فقدت بعض ازاره، هرچند که بعضی از اینها بعد از این چی شد؟ از بین رفت. لأنه کان مأمورن بالخروج معهم، چون این مأمور بوده که با اونها خارج بشه، چون نرفته حج بر اون مستقر شده. اینم فتوای ششم که هم امام هم همینو میگه، ول اقوا اعتبار بقاء ها الى زمان یمکن فیه العود الى وطنه بالنسبت الى الاستطاعت المالیه والبدنیه و سربیه. اینجا فقط در خدمتون بدنیش آیت‌الله بورجدی رحمت الله علیه فرمودن فیها تفسیر لا یسال مقام، راجع به بدنیش تفسیر هستش، استطاعت بدنی که اینجا حالا جاش نیستش بگیم، حالا نمیدونم ایشون چی میخواسته بگیم فرمودن. اما به نسبت الى مثل العقل، اما نسبت به شرایطی مثل عقل که میشه حیات هم همین جوره، فیکفی بق حیات زندگی. چرا؟ خب اون حالا همون میام تو احتمال دوم، جواب شما تو احتمال یکی از این احتمالات همین بود دیگه، گفتش که احتمال چندم بود؟ خب بله قبوله، ولی که اونجا جای خاص بود، تا زمانی که احتمال چهارم بود، تو احتمال چهارم جواب شما رو عرض میکنه، به جواب احتمال یکی جواب بدیم اونجا میاد. الان مثل عقل اگر حیات رو هم در بگیره، بله بله بله، خب اون شرایط خاص بود یه خوش دلیل خاص داشت. چرا؟ ببینید ما درست میفرمایید، ما گفتیم که اگر کسی حرکت کرد آمد محرم شد وارد حرم شد، درسته؟ اینجا چی میشه؟ ما کافی هستش. اما حالا ما داریم کیو میگیم؟ داریم حج مستقر رو داریم میگیم، کسی که تو خونش نشسته نرفته، نه دیگه، بله بله باز بمونه بمون. خب میگم آره جوابش همینه دیگه، آره اونجا جوابش توضیحش همونجا عرض خواهم بیاد، یکی یکی احتمالاتی که میگیم یک کم همینه که رد میکنیم. خدمتتون عرض کنم که بعد میفهم، اما به نسبت الان مثل العقل، نمیگه خود عقل، میگه مثل عقل، فیکفی بقاءه الی آخر اعمال، تا آخر اعمال باید باشه. اینجا یه هاشم آیت الله خویی داره، اینجا میگه ای اعمال الحج اما طواف النساء فلا یشترط الامکان الاتیان بها، این شرط نیستش، تا اعمال حج کافیه، ولی که اینجا اونو لازم نیست، اگه اونجا دیوونه شد دیگه اونجا مشکلی نداره، چون دیگه دیوونه شده دیگه و دیگه به همسرم نیاز لابد نداره دیگه، ولی که به هر حال چون تکلیفی نداره، بعد رفت سراغ همسرش هم دیگه تکلیفی نداره بابت دیگه، ایشون اینجوری میخواد، ایشون یه همچین حاشیه اینجا داره. خدمتتون عرض کنم و ذالک استدلال میکنه، لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا، یعنی استدلالش که حالا ما در تبیین این احتمالات این هم بیان میشه. خب حالا خدمتتون عرض کنم این متن فرمایش عروه و تحریر، اما نقد این پنج قول تا برسیم به قول ششم که همه فقها این قول ششم رو اختیار کردن. اما قول مشهور، قول مشهور نسبت به بخش اولش رو میپذیریم. بخش اول فرمایش همونی که ما میگیم دیگه، یعنی نسبت به استطاعت سربی بدنی و مالی. اونا میگفتن باشه تا تمام اعمال، تا برگشته، تا عود الی وطن. مشهور همینو میگفت دیگه. پس ما نسبت به قول مشهور رو در قسمت اون بخش اول از شرایط قبول داریم، اما در بخش دوم قبول نداریم. نسبت به حیات و عقل اینجا قابل قبول نیست. در اینجا که فرموشه گفتن حیات و عقل، در رابطه با بخش دوم قابل قبول هست، نوشته قبول قابل قبول نیستش. این قول این اصل نیست کنید. ولی در مورد شرایط بخش اول صحیح هست. در مورد این بخش اول رو قبول داریم، چون مستطیع این اولی تا موقعی اگر نداشته باشه، تا موقع برگشتن، یعنی شما رجوع الی وطن رو هم باز داشته باشه دیگه، این اصل رو نیست کنید، نیست رو اصل کنید. اینجا یعنی یادداشت من اینجا جلو عقب شده. نسبت به بخش دوم بعد درست میشه. بخش نه، در مورد شرایط اول قبوله، ولی نسبت به قابل شرایط دوم قابل قبول نیست. قابل دوم یعنی تفصیل ما رو قسمت دومش رو قبول نکردن. این رو به این شکل میشه. چرا؟ چرا؟ قول چرا در مورد این دوتا قابل قبول نیست؟ خدمتتون عرض میکنیم که جوابش اینه که ما گفتیم که من استطاع الیه سبیلا چیه؟ من استطاعت این است که باید خرجی رفتن و برگشتن، صحت رفتن و برگشتنش هم باشه، هم بدنی صحیح باشه، هم پول داشته باشه، هم راه امن باشه. هر یکی از این ستا عرفاً تحقق پیدا نکرد. حالا مثلا اگر کسی مریض شد، شاید آقای بورژدی هم که بگه در نسبت به بدنی تفصیل هست، حالا رفت کسی خدمت رو عرض کنم حجشو انجام داد، نزدیک خونه شون که میخواد بشه مریض شد، خب این دیگه حجش نمیتونیم بگیم عرفاً مستطیع نبود. نه، مستطیع بوده، مریض بوده، یعنی یه مرضی که نتواند برود یا اعمال انجام بده. ولی حالا یه کسی آمده رفته، شاید تفصیل تفصیلون لایسان مقام، شاید اشاره به همین باشه نسبت به استطاعت بدنی. ولی که نسبت به عقل و حیات چی؟ نسبت به عقل و حیات اونجا ما حرف اینا رو قبول نداریم. چرا؟ چون که اگر کسی بداند همه خونش حرکت نکرده ها، بداند که رفتش مثلا فرض کن مسجد شجر، مسجد شجر میمیره، اینجا بهش واجبه یا واجب نی؟ ها؟ مستقر نیست دیگه، درسته؟ یعنی اگر میداند، حتی میرود عرفات میمیره، میدونه عرفات میمیره، پس این من استطاع الیه سبیلا نیست. باز من استطاع عقلش یا دیوونه میشه، فرق نمیکنه. اگر کسی بداند این استدلال در ادامهش هم فرمایش حساب اوربن باز همین هستش. اگر کسی بدونه نمیدونه حرکت میکنه میره، خدمتتون عرض کنم تو راه که میشه بعد از احرام و بعد از دخول حرم میمیره، اینجا اشکال نداره، حج مجزی هست، مشکل نداره. حتی اینجا بعضی اومدن گفتن چیه، اینجا اگر قبل حرکت کرده بود و قبل از دخول حرم مرد، اینجا باید نائب بگیرن ازش. چرا؟ چون روایت صحیحه شاملش میشد که خوندیم. ولی که اگر نه، میداند، فرض ما اینها، میداند که میمیرد، اگه میدونه میمیره من استطاعی رهی سبیلا، میدونه که نمیرسه دیگه، پس نمیشه دیگه. خب پس این قول اول، قول مشهور رو نسبت به قسمت دومش قبول نمی کنه. نقد قول دوم، ادله وجوب حج میگوید استطاعت برای انجام همه اعمال اعم از ارکان و غیر ارکان لازمه. اگر نشد، اگر نتوانست برگرده، حتی اگر امکان بازگشت به وطن هم نبود اینجا ادله نمیگیره. میگه من استطاع الی سبیلا، میگه تا روز دهم، میگیم نه تا روز دهم کافی نیستش، باید برای تمام من استطاع الیه همه اعمال حج رو، من استطاع الیه برای انجام همه تکالیف حج، من استطاع از نمیگیره. قول سوم، نسبت به شرایطی مانند حیات و عقل ارتباط بازگشت کاروان درست نیست که بگیم که اونجا به طور مطلق گفته شد. قول سوم چی بود؟ قول سوم این بود که اعتبار بقای شرایط تا بازگشت کاروان، نه هیچ ضرورتی نداره تا بازگشت. اگر کسی میداند تا آخر اعمال حج اونجا زنده است، بعدش میمیره، خب پس من استطاع الهی میگیرش دیگه، میگه برو حجت انجام بده بعدم همونجا. بعضیا میومدن همراه ما، اون سفر اولی که ما حج رفته بودیم، در چیز گفت که خدا من مریض سختی بود، آسم خیلی شدیدی داشت، یه زائری بود، نمیدونم الان زنده است یا نه، صابئی هم بود. این اونجا امام زمان اسلام با توسل به امام زمان اسلام در خدمتتون عرض کنم که در منا شفا پیدا کرد، در منا شفا پیدا کرد، یعنی خوب شد، یعنی روزی چند تا آمپول میزد، خیلی هم مشکل داشت. اونجا یه مکاشفه بود یا خوابی ده، حضرت در عالم رؤیا بهش یه شیری داده بود و بیان شد و خوب شده بود دیگه، کاملا خوب شده بود. در اون سفر اولی که من سال 58 رفته بودم حج، اینجا میگه مثلا ایشون میگفتش من اومده بودم حج که بمیرم، اینقدر حالم خراب بود، من اومدم اینجا بمیرم. حالا بخوای اگر کسی بداند که بعد از اعمال حج میمیره، مثلا دیگه من مثال میخوام عرض کنم، اینجا واجبه که بره اونجا حج من استطاع الهی سبیلا شاملش میشه، ولی اون که نخواد برگرده. اما نقد قول چهارم، قول چهارم چی بود؟ احتمال علامه در تذکره، اعتبار و بقای شرایط تا زمانی که بتونه محرم بشه و داخل حرم بشه، کم فرمایش شما بود که فرمودید. اینجا هم همینجوره، اگر کسی بداند که میتواند محرم بشود و داخل حرم بشه، اونجا بمیره، من استطاع الهی سبیلا. بله اگر نمیدانست و رفت اونجا، روایت میگه چی؟ روایت میگه اینجا مجزی است. ولی اگر کسی بداند اینجا، نه اینجا اینجا واجب نیست باشه. فرض این است که کسی تو خونه مونده و بیرون نرفته، هیچ کی نمیگه اینجا. اما قول محقق نراقی، خروج کاروان اینجا میشن کافیه. اگر بعد از خروج کاروان شرایط وجوب منتبی شه، معلوم میشه که وجوب وجوب ظاهری بوده، جوابش خیلی روشنه. مدارک و ذخیره و اینا فرمودن این نظر رو تقویت کردن، ولی که این نظر رو هم قبول نمی کنیم. از فقهای فعلی هم هیچ کس قبول نکرده این نظر رو. وجوب وجوب ظاهری بوده، یعنی این که بگی که خارج میشه رفقه تا کاروان میخواد، میگه چرا نرفتی، خب معلوم میشه تجری کرده رفته حج بر اون مستقر. دلیلی بر استقرار نداریم بر این که بگیم حج بر اون مستقر شده. بنابراین وقتی این پنج تا نظریه رو ما رد کردیم، نتیجه همون تفسیری می شود که تقریبا میشه گفت همه فقهای فعلی قبول کردن در اوربو تحریر هم آمده. وقتی همه اش نفی شد، همون تفسیر میشه که نسبت به سه تا شرط اینجا ما میگیم که تا عود به وطن لازمه، نسبت به شرایطی که مثل عقل و حیات باشه اینجا تا پایان اعمال این کافی است. بفرمایید. بله دیگه، ما میهم نه مالی نگفتیم، عقل و حیات رو گفتیم تا روز خود تا برگشتن. چرا دیگه همون چرا نظر ما اون عرض کردیم همینه. بخش اول باید تا بخش اول یعنی استاد مالی بدنی طریقی اون باید تا بازگشته به وطن باقی باشن، بخش دوم یعنی حیات و عقل تا تمام اعمال کافیه. چرا؟ ببینید امام میفرمایند که بله دیگه، به بقای الی زمان یمکن فیه المعود، بله همش همین. مال مالی تنها نیستم، بدنی هم همینه، سربی هم همینه، تنها مالی نیست. یعنی تا زمانی که امکان اوج نده و یکی ممکنه فرض کنه بخواد 2 ماه بمونه اونجا، نه اینو نمیگیم ما. ولی که الان فرض کن شرایط حج جوری هستش که اگر کسی بخواد بره میتواند برود روز 14 هم برگرده با هواپیما برگرده. یعنی اگر الان در شرایط فعلی کسی بدنش سالم باشد، پولم داشته باشه، راه هم باز باشه تا روز 14 زیاده. الان اینجوریه، زمان سابق نه، ممکن 6 ماه یه سال طول میکشه. ولی الان اگر کسی این شرایط این 3 تا شرط تا روز 14 کافی باشه، چون روز 12 هواپیما بر نمیگردن، روز 4 از روز 14 بر میاد، روز 14 زیاده باشه حج بر اون مستقر میشه. پس کافی نیست دیگه. خب از این خب از اون 3 تا استطاعت ما میداریم میگم کاری به اون دیگه. بعد بعد من استطاعت ها میگیره دیگه. خزینه چی؟ هنیزی داشته باشه. یعنی تا آخر عمرش پول داشته باشه. نه. رجوع علت کفایه چیز دیگه بودا. رجوع علت کفایه گفتیم که وقتی برگشت میگه کسی میره همام زندگیش به هم میریزه. توجه کردید؟ به هم میریزه. یعنی حج باعث شده دیگه. اگه حج باعث بشه بله. میشه؟ بله. درسته، هم درسته دیگه. یعنی استطاعت مالی داشته باشه تا موقعی که استطاعت مالی چیه؟ یعنی مالی داشته باشه که وقتی برمیگرده به عرض در زندگیش به هم نخوره. خب از یعنی تا یمکن و فیل عود، یعنی بعد از عود، بعد از اینکه برمیگه بدبخت نباشه. معنیش همونه، فرق نمیکنه، معنیش همینه. یعنی تا زمانی که اینجا برمیگرده بدبخت نباشه. حالا ما که عرفی گفتیم که خیلی روشنه، اونجا گفتیم استطاعت چرا؟ نه ما میگه عرف میگه چی میگه؟ واقعا یه کسی از طلبه است، مثلا حتی امام میفرمودن که با پولیشی ما میگفتیم با کسی طلبگی هم میشه. یکی طلبه است، همون جوری که قبلا زندگی میگه همون جوری هم زندگی میگه، چه اشکال داره؟ ولی یا نه یه کسی هستش که مثلا کارمند اداره است، اگر مثلا برگ توی کشور غیر اسلامی هم هست، اگه برگرده یه ماه نباشه اصلا زندگیش مختل میشه. این دیگه میگه اودلا چیز نداره دیگه، استطاعت مالی نداره دیگه. خب این خدمتتون عرض کنم که این هست. ببینید یه تیکه کوچیک هست، این دو تیکه رو بخونیم، کاری نداره تا آخر این مسئله تموم بشه، مسئله هفته دیگه بشه، مسئله هفته خدمتتون عرض کنم مسئله 55 بشه. ولی استقر لبست بلب استقر تحریر بفرمایید، ملاحظه بفرمایید، علیه العمره فقط اول حج فقط، یا حج بر او به گردنش باشه یا عمره. عمره چجور میشه که فقط باشه؟ حالا بعد یه بحث باز بکنیم در آینده، آیا میشود که کسی من استطاع الیه سبیلا بیت من آیه من استطاع الیه صاحب شامل عمره میشه، کسی حج نمیتونه انجام بده ولی استطاعت به خانه خدا داره، اینجا آیا واجب میشه یا نمیشه؟ این بحثش بعدن میاد. یا اینکه نه، در حج قران و افراد چون عمرش جدا هستش و بعد از حج هست، حجشو انجام داده عمرشو انجام نداده. میفرمایم اگر کسی حج بله بله دیگه، حالا میام به قارن و قارن و مفرد بعد میاد بحثش میاد دیگه تو بحث خود حج. کما فی من وظیفت او حج الافراد ابل قران، که حالا این بحثش میاد بعدن دیگه. سوم مزالد استاد، چون فرق نمی کنه اینا روایتی که دارن میگن حج و اگر کسی مطلق هست شامل حج افراد هم میشه، شامل حج قران هم میشه، فقط حج تمتع نیست، شامل همین روایتی که میگن مستقر میشه، همه اینها رو میگیره. کما فکما مر یجب علیه به ای وجه تمکن، اون دلیلی که گفتیم که اگر کسی حج بر او مستقر شد بر این هم واجب میشه، این هم بر او واجب است. و این ماته یقضاءن، این هم همینجور. فقط اینجا آقای خویی بازی حاشیه داره تو اوربه که میفرمند که به ای وچن تمکن، اینجا راجع به حرج رو ایشون نفی میکنه که حرج هم ما اونجا بحث کردیم و جواب دادیم. بنابراین اینجا دیگه حالا خیلی بحثی ما نداریم راجع به این، فقط میگیم که اینجا اون ادله‌ای که تا به حال گفتیم شامل حج قران و افراد و عمره هم اگر از انسان فوت بشه و بر اون مستقر بشه میشود. اینجا دیگه نیازی به بحث زیادی نداره. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.